اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه گفتگو اقتصادی. امروز شنبه 26 تیر ماه 1400 و ما با برنامه گفتگوی اقتصادی از این شبکه رادیو ای رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم. برنامه امروز رو سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل‌نژاد تهیه کنندگیش رو به عهده دارن، سرکار خانم مهندس بسنامی صدا بردار عزیزمون هستن و سرکار خانم بهنوی کار هماهنگی برنامه رو انجام میدن و من امیر حسین راسخ با افتخار همراه شما هستم تا حوالی ساعت 15:30. نویسندگی این برنامه هم سرکار خانم مهندسه کاظمی انجام دادن. امروز میخوایم درباره طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی برنامه رو تقدیمتون میکنیم. اتفاقی که بیش از 10 سال پیش افتاد و دو وزارتخانه در هم ادغام شدن، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری، بعد از گذشت یک دهه تجربه نشون داده که بایستی این دو وزارتخانه از هم جدا بشن. میخوایم ببینیم آیا صلاح هست که این اتفاق بیفته یا خیر، چون ظاهرا در مجلس به این واقعیت رسیدن که باید جدا شه. الان از مرکز پژوهش‌ها خواستن که کار پژوهشی این حوزه رو صورت بدن. خواهش میکنم همراه ما باشید، به ما هم پیام بدید. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن های ماست. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو هم میتونید برنامه رو هم زنده و مستقیم همینه که ساعت 14:33 دقیقه است گوش بکنید و هم میتونید بعداً مراجعه بفرمایید به برنامه کاربردی ایران صدا و از طریق آرشیو برنامه ها این برنامه امروز رو از طریق نسخه شنیداریش گوش بفهمید. خواهش میکنم همراه ما باشید، منتظر پیام هاتون هستیم. 301035. قبل از اعلام اسامی مهمانان محترم برنامه و بررسی موضوع دعوت میکنم یه بسته گزارشی رو به اتفاق بشنویم.
وزارت راه و شهرسازی یکی از وزارتخانه‌های دولت ایران است. در تاریخ 31 خرداد 1390 با رأی مجلس و تایید شورای نگهبان، وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام شده و وزارت راه و شهرسازی را تشکیل داد. در آن موقع مرکز پژوهش‌ها و اندیشکده‌های مختلف مخالف این اقدام بودند. یکی از مهمترین دلایلی که باعث شد دولت دست به ادغام وزارتخانه ها بزند، کم کردن حجم دولت و جلوگیری از برخی هزینه های بیمورد بود. اما از نظر کارشناسان اقتصادی با ادغام وزارتخانه ها این هدف تحقق پیدا نخواهد کرد. در هفته های اخیر طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به مجلس ارائه شده است. در این طرح وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل تفکیک خواهد شد. به نظر گروهی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی این امکان را می‌دهد که هر یک از وزارتخانه‌ها به حوزه‌های تخصصی خود بپردازند. از آنجایی که وزارت راه و شهرسازی امور حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی در محدوده داخلی کشور و ارتباطات ترابری میان ایران و سایر کشورهای جهان و سیاست‌گذاری حوزه مسکن و شهرسازی را بر عهده داشت، گروهی معتقد بودند که این ادغام سبب شده است که کارهای دو وزارتخانه به درستی و به طور کامل انجام نگیرد. مخالفان ادغام یکی از مشکلاتی که بیان می‌کنند مشکل مسکن است. در هنگام ادغام این وزارتخانه ها کشور دچار کمبود مسکن شده است. اما دولت 13 و کمبود مسکن
آرامش مردم مسکنه. ما معتقدیم که در کشور کف باز داریم عرض میکنیم، اگر سالی 1,000,000 مسکن ایجاد نشود ما مشکل مسکنمون مشکل جدی خواهد شد و این قابل اقدام است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس برای اجرای طرح جهش تولید مسکن و تحقق وعده های رئیس جمهور منتخب در زمینه ساخت مسکن گفت برای اجرای طرح جهش تولید مسکن و تحقق وعده های رئیس جمهور منتخب در زمینه ساخت مسکن باید وزارتخانه مستقل مسکن و شهرسازی تشکیل شود تا حوزه مسکن سر و سامان یابد.
خب بسته گزارشی رو اتفاق شنیدیم، میخواییم ورود کنیم و با معرفی مهمانان برنامه که در استودیو حضور دارند برنامه رو آغاز بکنیم. آقای مهندس مجتبی یوسفی از اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و همینطور از اعضای محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در استودیو حضور دارند. تشکر میکنیم از حضورشون. چند هفته است که موضوعات مرتبط به این حوزه رو با اینکه خب در تعطیلی مجلس بودن، به هر حال قاعدتا نمایندگان محترم مجلس به حوزه انتخابی سرکشی میکنن، شون به خاطر برنامه ما میامدند و میرفتن. به تقدیر خیلی ازشون متشکریم. همینطور جناب آقای فرشید ایلاتی کارشناس محترم موضوع اقتصاد مسکن، نظرشون درباره موضوع خواهیم پرسید و ورود که خواهیم کرد به بس. آقای مصفی صفی تشکر چند باره میکنیم از حضور چند باره شما که به این موضوع برمیگرده با وجود سختی و دشواری رفت آمد هایی که هست. جناب عالی حضوری تشریف میارید، خیلی ممنونیم ازتون و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت ملت بزرگ ایران، شما و مهمانان محترمتون. افتخار میکنیم که کار خوبی که رسانه ملی داره انجام میده، موضوعات رو به صورت تخصصی در تنظیم جلسه بررسی میکنه، ما هم بتونیم قدم کوچیکی برداریم در خدمت شما.
خیلی ازتون ممنونم. آیلاتی خدمت جناب علی هم خیلی محترم عرض میکنم.
من هم خدمت شما جناب آقای راسخ و جناب آقای یوسفی و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم. انشالله که برنامه خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. آقای مسعود صفی، جناب علی موافقید که این دو وزارتخانه دوباره از هم جدا بشه؟ من موقعی که داشت ادغام میشد اون زمان یادمه خیلی بین بحث مجلس و دولت خیلی بحث بود. دولت میگه آقا تکلیف برنامه توسعه است، ما باید دولت کوچیک کنیم. مجلس میگفت که اساسنامه نوشتید، میخواید اینا رو ادغام بکنید، وزارتخونه جدید چیکار میخواید بکنید؟ میخواد ساختمونا رو در هم ادغام بکنید، کارمندا رو میخواد در هم ادغام بکنید، نهایتاً یکی دو پست در واقع میشه گفت معاون وزیری میشه، مدیر کل و مدیران میانی دیگه، چیزی جز این که نخواهد شد. خلاصه بین مجلس و دولت خیلی کشمکش بود، تا جایی که مرکز پژوهش ها من یادم اون زمان اعلام موافقت نکردن با این قضیه، اما بالاخره انجام شد. حالا فشار دولت وقت این کار رو کرد. الان به این نتیجه رسیدیم که نه، وزارتخونه ایستایی مثل مسکن و یک وزارتخونه پویایی مثل راه اصلا با هم چفت نمیشن و بایست این اتفاق بیفته. چطور بعد از این مدت به این نتیجه رسیدیم؟ آیا صرفا موضوع مسکن بود، موضوع راه، چالش کدوم حوزه سنگینی کرد و به این نتیجه رسیدید که باید این تفکیک صورت بگیره؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، مقدمه خوبی هم همکاران شما هم حضرت عالی فرمودید. میخوام صحبت رو بدون مقدمه ببرم سر اینکه ما الان چون بحثایی در مورد وزارتخونه های دیگه هم مثل سمت هم داره مطرح میشه،
درسته،
که ما خیلی وقتا نباید فراموش کنیم کوچک سازی به معنای برون سپاری و مدیریت حاکمیتیه.
بله.
یعنی ما اگر قراره، من مثال بارش رو بزنم که با ذهن مخاطبمون یه مقداری همراهی بیشتری داشته باشه، یه زمانی ما برای اینکه بخوایم گذرنامه‌مون رو تمدید کنیم باید می‌رفتیم توی اداره گذرنامه نیروی انتظامی صفای طویل و عریض تا بتونیم یه گذرنامه‌ای رو هممون بالاخره گذرمون خورده بود یا تمدید کنیم یا بگیریم. ولی وقتی این رو سپردن به مردم با یه نگاه کارشناسانه، من نمیگم هیچ اشکال نداره، می‌خوام مثال عینی بزنم، می‌ریم دفاتر پلیس به علاوه 10، دولت حاکمیت رو سپرد به مردم، نظارت رو وظیفه خودش دونست،
تمرکز زدایی کرد.
این یعنی یکی از موضوعات، یعنی ما وظایف رو بسپاریم به مردم، چه اتفاقی میفته؟ هم گردش نخبگانی میشه، اون انحصارا برداشته میشه. البته اینجا باید یه سری توضیحات هم بدیم.
بله.
بازم مجوزها رو محدود نکنیم به یه آدم خاص، اون سر جای خودش باید حتما اصل رقابت پذیری باشه، ولی اینی که دولت برگرده در جایگاه سیاست گذاری و تصدیگرش، اگر این کارو کردیم اون موقع جمع‌آوری اداره گذرنامه فقط یک مجموعه در کشور باشه کافیه. خب بریم در وزارت خونه. ما یک شبه رئیس جمهور وقت به دلیل حالا نکاتی که داشت در مورد یک وزیری که مجلس ورود کرد، دو تا وزارتخونه رو بدون اینکه زیر ساختش باشه، دو تا وزارتخونه بسیار سنگین. ببین نکته دقیقی رو گفتید، وزارت راه یعنی همه سیاست گذاری ها در حوزه زمینی، دریایی و هوایی، چون به برکت جمهوری اسلامی و موقعیت سوق الجسیم ما همه رو داریم. اینجا باید همه اینا رو برنامه‌ریزی کنه، فعال باشه. فقط من یه نکته رو میگم، تو اثنای صحبت دقیق‌تر بازش میکنم. ببینید ما یه بخشی وقتی میرسیم به 230,000 کیلومتر راه اصلی، فرعی، روستایی و امثال اون که عددش هم برای ما خیلی سخته، چون ما یه کشور بزرگ و پهناور هستیم. خب مدیریت همین راه‌ها برای حل مشکلات داخلی، راه روستایی، راه اصلی، کریدورها، اینها خودش یک وزارتخونه مستقل میخواد. ولی میخوام به یه نکته دیگه که شاید خیلی وقتا غافل بشیم اون رو بگم. ما داریم موقعیت سوق الجیشی ایران که میتونه شرق و غرب که دنیا رو به هم دیگه وصل کنه، از نظر اون موقعیت منحصر به فردش هم دریا داره، هم از نظر پهناوری وسعت بسیار زیادی در بعد هوایی داره، و از همه مهمتر کریدورهای بین المللی. ما داریم این رو از دست میدیم و همسایگان ما نقش ما رو دارن ایفا میکنن. وارد بنادر شدیم، براتون توضیح میدم که همسایگان دارن چیکار میکنن. وارد راه شدیم، ببینیم کشورهای دیگه دارن ما رو دور میزنن. در حوزه ریلی که قصه پرغصه کشوره، یعنی ما شرق کشور به سیستم ریلی بس نیست، که ریلی هم اشتباه نکنیم در عین اینکه خدمات بسیار خوبی به مسافری میده، ولی اصل درآمد و صرفه اقتصادی یک ترانزیت در ریلی باره. خب حالا این رو آوردیم در حوزه وزارت راه و شهرسازی. راه ببینید چقدر کار داریم. من یه مثال میزنم، وزیر ما حدود 17 تا 20 تا معاون و رئیس سازمان داره. اگر بخواد با اینها جلسه بگیره، هر روز با یکیشون جلسه بگیره، یک ماه طول میکشه تا برسه به نفر بعدی. یعنی ببینید چه وزارتخونه طویل و عریضی میشه. حالا وارد مصادیق و سیاست گذاری نشیم. در حوزه مسکن که اینقدر توضیح دادیم، خود شما زحمت کشیدید رسانه ملی که الان دغدغه مردم شده که اصلا دیگه نمیشه اونجا صحبت کرد. حالا گذشته رو ول کنیم، اگر بناست طرح جهش تولید مسکن که توسط مجلس واقعا یه بحث کارشناسی با نظرات صاحب نظر روش انجام شد که به زنجیره تولید مسکن، یعنی هم در بعد تامین منابع مالی و تسهیلات، هم حمایت و تأمین زمین ارزان قیمت و انبوه ساز، هم در نهایت در با وضع قوانین جدید مالیاتی در کنترل قیمت از خروج اون از سفت بازی، بله، و حرکت به سمت ساخت 1,000,000 واحد مسکونی که این هم بناست دولت سیاست گذاری کنه. خب اینا نشون میده که تجربه ما تجربه موفقی نبوده و الان کمیسیون عمران، صاحب نظران به جد در ابتدای دولت این طرح دو فوریتی رو مسبب کردیم که بیاریم انشاءالله در صحن هم نظر هم هیئت رئیسه هم همکاران دیگه رو اونجا به بحث بذاریم. اگر صحن در نهایت به این جنبندی رسید که در ابتدای دولت همین تفکیک رو انجام بدیم که یه بخشی جبران مافات بشه و برای حرکت به سمت جلو برنامه‌های مدون و قابل پایش داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای منصور یوسفی. من پیش از آغاز گفتگو با جناب آقای ایلاتی به آقای فرید قدیری، دبیر محترم بخش مسکن روزنامه دنیای اقتصاد سلام کنم. آقای قدیری خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه گفتگو اقتصادی.
ممنونم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت شما و مخاطبین محترم بخیر باشه.
خیلی متشکرم ازتون. آقای قدیری ما با گفتگو با آقای ایلاتی رو آغاز می‌کنیم، به جناب عالی برمیگردیم. فکر می‌کنم بخشی از صحبت‌های آقای منصور یوسفی رو از نمایندگان محترم مجلس شنیدید جناب عالی.
بله،
زنده باشید. آقای ایلاتی، توضیحات آقای منصور یوسفی رو شنیدید. دلایلی رو آوردم من اینکه این دو وزارتخانه باید از هم جدا شه، که وقتی نگاه می‌کنیم به قضیه اینکه چرا ادغام شد با همه جنگ و بحثایی که اون موقع مطرح بود، الان به این نتیجه می‌رسیم که خب آخه مگه تصمیمات کلان کشور مگه بازیچه است که یه سال دو سال سه سال ادغام کنیم یا 10 سال ادغام کنیم بعد بگیم نه درست نبود دوباره برگردونیم؟ حالا نه فقط این که وزارت سمت کم به که ادغام شده تقریبا 7 وزارتخونه است، اونم می‌خوایم دوباره برش گردونیم. یه وقتی میگیم آقا پول داریم، اب نداریم کارو بکنیم. حالا آقای منصور یوسفی اشاره کردن به موضوع تمرکز زدایی تو حوزه پاسپورت و اینها تو اون حوزه، گرچه این تمرکز رو داره اتفاق افتاده، اما هنوز ما باید اسکن کنیم بعد یه سری مدارک ببریم تحویل بدیم. درست. با اینکه دولت الکترونیک شکل گرفت، یعنی میخوام بگم تو اون حوزه هم خیلی موفق عمل نکردیم. بفهمید آقای ایلاتی نظرتون رو بشنویم، شما ظاهرا مخالف این تفکیکی، درسته؟
من خدمت جناب قدیری هم سلام عرض میکنم. ببینید جناب یوسفی، شما به درستی اون بحث تفکیک سیاستگذاری و تصدیگری رو اشاره کردید بهشون. سوال، آیا در حال حاضر که تصمیم گرفتیم که دوباره ما این وزارتخونه، حالا هم راش هست یا سمت یا وزارت های دیگه که در موردشون داره صحبت میشه، آیا قبلش این تفکیک توی کلان وزارتخونه اتفاق افتاد که ما میگیم اینا وظایف سیاستگذاری وزارتخونه هست، این وظایف تصدیگریه؟ آیا فکر کردیم که میخوایم این تصدیگری رو به مردم و بخش خصوصی واگذار بکنیم؟ مثلا انتقادی که بود که آقا اساسنامی اصلا، یعنی با یک تصمیم سیاسی شرطون ابتدا این ادغام اتفاق افتاده مانه. و عملا هم الان هم دقیقا یک تصمیم به نظرم شتاب زده هستش قطعا، چون این زیرساخت لازم برای تفکیک با اون نگاهی که ما به مسئله دولت داریم و بحث کوچکسازی دولت. ببینید اون نکته که باز شما به درست اشاره کردید، بحث کوچکسازی دولت توزیع تصدیگریه. دولت میتونه که دولت مقتدر باشه تو حوزه‌های سیاست‌گذاری، تو حوزه‌های رگولاتوری، ولی این لزوما به این معنی نیست که تو همین حوزه‌ها بخواد تصدیگری بکنه. پس شرط اول برای تفکیک وزارت راشد و هر وزارت خونه دیگه‌ای بحث اینه که ما بیایم این تصدیگری‌ها رو برنامه‌ریزی بکنیم که بتون واگذار بکنیم.
و اگر موافقید منتها مشروط یا نمخالفید؟
بنده مخالف، البته این مقدمی بود که لطفا به صحبت آقای من یوسفی خدمتتون عرض کردم. ولی اساساً سوال اینجاست، آیا ما راه می‌خوایم برای اینکه راه داشته باشیم؟ آیا ما شهر می‌سازیم که برای اینکه شهر داشته باشیم؟ ارتباط شهرسازی با راهسازی چیه؟ حالا ما کاری نداریم که الان اون ادغامشون هم باز میگم شتاب زده بود، حالا بحث تفکیک کردن داره شتاب زده مطرح میشه. ببین تو حوزه شهرسازی بحث راهسازی به عنوان مقدمه و زیرساخت اصلی توسعه مسکن هستش. خوب. ما یک فرصت رو از دست دادیم، 8 سال فرصت این که بتونیم از بحث توسعه زیرساخته برای شهرسازی تو ایران استفاده بکنیم. الان مسئله اصلی ما تو بحث مسکن، فارغ از این که ما مثلا چطور مسکن بسازیم، با چه تکنولوژی بسازیم، اینی که کجا مسکن بسازیم و این کجا تو یک پهنه سراسر کشور ایران تعریف میشه، که برای اینکه بتونیم شبکه شهریان رو، این اتصالات رو داشته باشیم، قطعا باید نگاه به راهسازی داشته باشیم.
یعنی معتقدید این ادغام گرچه شتاب زده بود اما باید انجام میشد؟
نه تنها، یعنی میخوام بگم که یعنی یک دولت تو یک برهه قرار گرفت که اومد تو توسعه مسکن طرح مسکن مهر رو پیشنهاد داد.
خب
و اگه به درستی طرح مسکن مهر حالا تو این دولت هم ادامه پیدا میکرد، یک نیاز اصلی که داشتیم ما ایجاد این شهرهای جدید ما یا شهرهایی که حالا توسعه پیدا کرد، بسیارشون مشکل چیز داره، حمل و نقل داره. الان مثلا پردیس، پرند، اینا هنوز بحث زیر ساخت مترو یا قطار شهر هنوز فراهم نشده. و چه بسا اگه فراهم میشد همین پردیس، چه بسا ما یک بخش از بار جمعیتی تهران میتونست منتقل بکنیم. بالاخره مسئله حمل و نقل عمومی یکی از مسائل و دغدغه‌های اصلی ساکنین پردیس یا شهرهای جدید اصفهان یا شیراز یا شهرهای دیگه که هست که در قالب مسکن مهر بارگذار شده.
من متوجه نشدم آقای ایلاتی الان جان کلام شما چیه؟ میگی چون نتونستیم زیر ساخت ایجاد بکنیم نباید جداش کنیم دوباره بزنیم همینجوری بمونه؟
نه ببین، من الان گفتم که اولا بحث تفکیک یک مقدمه میخواد، اون بحث تعریف تصدیگری ها و اینکه میخوام چطور میخوام اینو واگذار، یعنی حتی میشود این شرایط فعلی همین حالت بمونه، ولی باید تصدیگری ها رو باز واگذار بکنیم.
بله.
یعنی ما تو هر شرایط فعلی که این ادغام اتفاق افتاده،
بله،
باید وظایفی که حاکمیت
خب تو این سالها نکردیم دیگه، منظورتون
بله اتفاق نیفتاده.
خب کجا معلوم که این دور هم بکنیم؟
بله، باز همین سواله که دوباره باز اینا تفکیک میشن. خب. و باز دوباره تصدیگری ها واگذار نمیشه.
بسیار خب. آقای قدیری عزیز، من مجدد به شما سلام میکنم. صدای منو میشنوید آقای قدیری؟
بله.
زنده باشید. من با آقای دکتر بیگدلی هم سلام میکنم، بعد صحبت شما رو بشنویم. آقای دکتر مشتبه بیگدلی، رئیس مجمع ملی صنعت مسکن، سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید.
عزت خدا بر شما.
متشکرم آقای بیگدلی. بعد از صحبت آقای قدیری خدمتتون هستیم آقای بیگدلی. آقای قدیری، شما هم ظاهرا مخالف این تفکیک هستید، درسته؟
من خدمت شما یک توضیح باید
بدم.
اجازه بدید من توضیحم رو کامل خدمت.
بله خواهش می‌کنم، خوشحال می‌شم.
ما سال 31 خرداد سال 90 در واقع شاهد این بودیم که دولت وقت وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی رو ادغام کرد.
صحیح.
اون موقع دیدگاهی بود، نظری بود مبنی بر این که این اقدام بیشتر از اون چه که سیاستی باشه یک اقدام سیاسی بوده. اگر خاطرتون باشه وزیر وقت راه و ترابری رو استیضاح کردن و بلافاصله بعدش ما شاهد این ادغام بودیم. اما هر چه بود، چه سیاسی بود چه سیاستی، منشأ خیر شد. به این علت که ما در دنیا الان ده ها ساله که میبینیم شهرها بر اساس یک در واقع منطق حمل و نقلی توسعه پیدا میکنن. نمیشه مثلا ما بریم پرنج رو تأسیس بکنیم بدون اینکه فکر اتصال ریلیش یا حمل و نقل عمومیش به شهر مرکز یا به شهر مادر باشه.
درسته.
توی همه این سالا شهرسازی و حمل و نقل ما به عنوان دو حلقه مکمل و غیر قابل جدا شدن، اینها همه با هم بیگانه بودن
و درست عمل کردن الان تو این اقوام به نظرتون؟
اصلا الان من وارد اون نمیخوام بشم، میخوام این رو بگم که سرمایه گذاری ها و پروژه های حمل و نقلیمون مستقل از کاربری زمین، مستقل از این که آیا کنار اون ریلی که داره ساخته میشه شهری هست، شهری نیست، مستقل از این ساخته شده. برای همینی که ما امروز تهرانمون، اطرافش پرند، پردید، اندیشه و شدن خوابگاه و هیچ اعتبار شهری ندارن. اما ما در لندن میبینیم که افراد ثروتمند، افراد پردرآمد مسابقه گذاشتن برای اینکه از لندن برن هومه. در پاریس، در امریکا، در کشورهای توسعه یافته هومه از مرکز جذابتر شده. میدونید چرا؟ علتش این هستش که یک حمل و نقل انبوه‌بر، سریع، آسان و ارزان که همون مترو هست، بین هومه و مرکز متصل. ما این رو در گذشته نداشتیم. توی این ده سال که این ادغام اتفاق افتاد، منشأ خیر شد. به این علت که یک وزارت همزمان برای مسکن و حمل و نقل یا برای شهرسازی و راه و فرآوری داره تصمیم میگیره. اما ما بیاییم خودمون بذاریم جای نماینده‌های مجلس، اون گروهی که دنبال تجزیه هستن. این خیلی سوال مهمیه که چرا نماینده‌های محترم مجلس بخششون دنبال تجزیه هستن. چند تا دغدغه دارن. مهمترینش اینه که میگن دو وزارت راه و شهرسازی همه وقتش داره به مسکن میگذاره. من جواب این رو اینطوری باید به شما بدم. این که دولت خودش رو گذاشته جای انبوه‌ساز، یک دوره مسکن مهر ساخت، امروز داره مسکن ملی میسازه، این اشکال داره. اما برای رسیدگی به این مسئله که ما نباید مسئله تراشی بکنیم، یعنی کار درست رو نباید برای اینکه یک کار غلطی رو مدیریت بکنیم کار درست برم ریشش رو بزنیم. این که دولت داره برای مسکن، من اگر اجازه نمیدیم صحبت بکنم قطع کنم چون صحبت من هم تموم نشد.
بله بفهمید، من گوش بدم.
این که ما مشکل نمون شده دولت داره مسکن سازی میکنیم، یه مشکل درسته. نماینده باید برای حل این موضوع یه کار دیگه بکن. یه دقیقه دیگه که نماینده های محترم دارن این هست که میگن بودجه ها بین راه و مسکن درست توضیح نمیشه. اینجا لازم گفته بشه که اصلا مسکن در بودجه دولت که سهمی نداره. مسکن اگر چیزی هم بهش بدن وام بانکیه. نوک دقیقه دیگه شما این هست که میگن بین راه و مسکن هیچ رابطه معنیداری نیست که یک وزارت خانه براش بشه. اتفاقا برای همین مقدمی که من گفتم، اینا دو تا حلقه مکمل هستن و در خیلی از کشور توسعه یافته یک وزارتخونه داره این رو در واقع براش سیاست گذاری کنه. من میخوام اینجا یک هشدار بدم. چیزی که ما داریم میبینیم، چرا بعد از دو دهه احداث و تأسیس شهرهای جدید امروز ما میبینیم که بالای 50% از ظرفیت سکونتی شهرهای جدید ما خالیه. برای چی؟ آقای وزیر راه و شهرسازی هفته پیش اعلام کردن از هر 5 آپارتمان در شهر جدید پردیس یکیش خالیه، یعنی 25% 20% خونه های پردیس خالیه. علتش همینه که ما هنوز اونطور که باید مسیر حمل و نقل سریع و راحت رو بین مرکز و هومه برقرار نکردیم. اگر این اتفاقی که این تلاش سوم برخی نماینده های محترم مجلس و احتمالاً برخی از دولتی ها برای تجزیه وزارت راه و شهرسازی این بار به جواب برسه، شهرهای جدید ما بار دیگه بی اعتبار میشن. چرا میگم تلاش سوم؟ چون یک بار سال 96 بود که دولت در قالب یک لایحه قصد این تجزیه رو داشت، یک بار هم سال 97 و خوشبختانه هر دو بار با نظر کارشناسا، با هشدار و توصیه‌ها جلوی این کار غلط گرفته شد. الان ما انتظار داریم که نمایندگان محترم که دغدغه‌شون حتما دغدغه درستی و همین چیزایی که گفتن، اما به جای اینکه مسیر درست رو طراحی بکنن، این اتفاق که میتونه آسیب به بخش مسکن بزنه رو در واقع ازش پرهیز.
ممنونم آقای قدیری، میتونید تو خط ارتباطی ما بمونید دیگه؟
خیلی کوتاه.
بله، پس صحبت آقای یوسفی رو بشنوید، چون در واقع میشه گفت درباره فرمایشات جناب عالی نقدی دارن. بشنویم، به جناب عالی بیگ دری برمیگردیم. آقای یوسفی بفهمید نکات آقای قدیری شنیدید.
من سلام خدمت کارشناسان محترم، از نظراتشون استفاده کردم. من خیلی مختصر میگم که بتونیم به بحث کارشناسی انجام بدیم. اینجا هم میگم مجلس کمیسیون عمران این آمادگی رو داره که از نظرات کارشناسا استفاده کنه. من چند تا نکته ای که مخالفین محترم گفتن رو عرض میکنم. اولین فرمودن که میخواد تفکیک صورت بگیره. من سوال اول میگه ادغامی صورت گرفت، راهداری موند، حمل و نقل جاده‌ای شد، بعد دوباره شد سازمان حمل و نقل، شد پایانها. شما ببینید این یه مدت توی 10 سال ما تو خود این وزارتخونه چند بار مجموعه‌های مرتبط با این وزارتخونه تفکیک شدن، دوباره اسمشون عوض شد. راه داره کار خودشو میکنه، مسکن داره کار خودشو میکنه، هیچ ادغامی صورت نگرفت. یه وزیر مون همون معاونت ها، کجا تصدیگری؟ دوستان نکاتی رو گفتن، یک گفتن ادغام شده، الان که نیست. اگر ادغام شده بود، چون من رئیس کمیته بنادر کمیسیون عمران و مجلس هم هستم، کجا در پسکنانه بین همین وزارتخونه کاری شد؟ یعنی بندر با وزیر راه مدیر عاملش اون میذاره، راهن معاون وزیر مدیر عاملش خود اون میذاره، راه را هم خودش میذاره. این سه تا مجموعه هنوز نتونستن یه بندر رو، الان شما بشینید پای درد دل کسانی که فعالین عرصه بندر هستن که میتونه ما کشورمون توسعهش باید بره در دو بخش، یکی بحث حالا حرکت به سمت فناوری‌های نو و امثال هم و موضوعات علم هایتک و موضوعات جدیده، دومی توسعه بنادره. هر کشوری مثل ما بندر داشت نباید حدود 4% اقتصادش و 4% یا کمتر از اون در حوزه جنوب و شمال کشور باشن. یعنی یه وزارتخونه نتونسته الان یک نخ تسبیح یا هندل بکنه اینها بتونن یه کاری برای توسعه بنادر انجام بدن، اصلا مسکن رو ول کنیم. این یه نکته. نکته بعدی فرمودن که شهر اگر بخواد به رونق برسه راه نیاز داره. سوال من میگه الان توسعه حمل و نقل در اون شهری و ریلی با شهرداری هست یا با وزارت راه؟ یه دونه رو به من بگن کدوم خط آهن. مثلا اگر خط آهن یا همون مترو یا قطار شهری، چون حالا بالاست، از تهران تا کرج میره، اینو شهرداری احداث کرده بود، یا الان که برای جنوب تهران به سمت قم و به سمت اسلام شهر و اونور، اینو شهرداری تهران احداث کرد یا وزارت راه و شهرسازی؟ سوال بعدی من، یعنی اگر هر موضوعی مرتبط به شهر بود و جاده، لزوما باید یه وزارتخونه باشه؟ پس چون ما موضوعات مرتبط به املاک، ساماندهی، شورای عالی شهرسازی، همه اینا زیر مجموعه وزارت راهن، شهرداریان باید در وزارت راه ادغام بشن.
البته این پیشنهاد بوده که سازمان،
نه الان من دارم وضع موجود رو
بشه به وزارت راه شهر،
وضع موجود رو دارم میگم.
پیشنهاد یعنی الان
باید حالا یه نکته ای، اگر تصادف در جاده اتفاق میفته و احتیاج به بیمارستان داریم، باید وزارت بهداشت بیاد در وزارت راه ادغام بشه، چون قطع به یقین کاربری ها، یعنی هم فضای سبز هم کاربری درمانی، همه اینا وظیفش اینه که یه شهر زنده باشه دیگه. یعنی اگه بیمارستان لازمه یه شهر داشتن بیمارستانه، لازمه یه شهر داشتن تفرجگاه. اتفاقا این صحبت شما یعنی همه چی رو ما خلاصه کنیم در یه وزارتخونه. موافقین الان اگر حوزه سوخت و انرژی و بحث حرکت به سمت کاهش مصرف سوخت در گاز و اینا در نظر ماست تو حمل و نقل جاده، یعنی وزارت نفت باید بیاد توی مدیر. الان همین چالش رو ما داریم، سوخت هواپیما تامین نمیشه، چالشی بین وزارت نفت و شرکت پخش فراربردهای نفتی و وزارت راه و شرکت فرودگاه است. و از همه مهمتر برگردم سر استدلال آخر، اگر شهرهای ما تبدیل شدن به خوابگاه به دلیل این بود که مدیریت واحد نداشتن، به دلیل این بود شهر یک موجود زنده است. یعنی باید وقتی کسی رو میفرستی در 70 کیلومتری اهواز بشه رامین یا شیرین شهر، در شهر مجلسی در اصفهان، در تبریز، در ارومیه، در شهر مهاجرین، در عراق، در صدرا شیراز، باید اشتغال و معیشتش هم اونجا براش پیش بینی کنی. این اصلا ربطی به دسترسی ها نداره. خیلی از اینا جاده دسترسی دارن، زیر ساخت ساخت اونها رو ندارن. در این 10 سال اتفاقی افتاد میخوام بگم. و نکته آخر، اگر میفرمایند که پولداران شهر لندن رفتن در حاشیه، اونا رفتن خونه های لاکچری ساختن که همینجا برخی از مدیران ما دارن این کارو میکنن، اونا کاری ندارن، رفتن در لواسون در جاهای خوشاب و هوای برخی از